ساعت 16 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ایران میگوید اجازه نمیدهد کشورهای درگیر در یمن کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه را بازرسی کنند. حسن روحانی میگوید ایران و عراق در مورد مبارزه با تروریسم در کل منطقه اتفاق نظر دارند. و در حمله افراد مسلح به یک اتوبوس مسافربری در کراچی دست کم 43 نفر کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. مجدی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد کشورهایی که در جنگ داخلی یمن درگیر هستند کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه را بازدید کنند. این اظهارات خانم افخم واکنش رسمی ایران به ائتلاف کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان است. روز گذشته سخنگوی ائتلاف گفته بود هر کشتی که بخواهد وارد آب‌های یمن شود باید از دولت قانونی آن کشور و یا ائتلاف اجازه بگیرد. کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه ایران روز دوشنبه از بندر عباس راهی آب‌های یمن شد. حسن روحانی در کنفرانس خبری مشترک با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق گفت دو کشور در مورد مبارزه با پدیده تروریسم در کل منطقه اتفاق نظر دارند. رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفت کسانی که فکر می‌کنند گروه‌های تروریستی ابزاری به نفع سیاست‌های آنها در منطقه است در اشتباه هستند. وی تأکید کرد که ایران آماده است برای حفظ ثبات، امنیت و مقابله با تروریسم به عراق کمک کند و در ماه‌های گذشته نیز با همکاری‌هایش این موضوع را در عمل به اثبات رسانده است. به گفته مقامات عراقی، نیروی سپاه قدس و فرمانده آن قاسم سلیمانی نقش موثری در دفع حملات گروه خلافت اسلامی و تصرف برخی از شهرهای تحت کنترل گروه خلافت اسلامی داشتند. در حمله افراد مسلح به یک اتوبوس حامل زائران شیعه در کراچی پاکستان دست کم 42 نفر کشته و عده‌ای مجروح شدند. این اتوبوس راهی یکی از زیارتگاه‌های شیعیان اسماعیلیه بود و به گفته رئیس پلیس منطقه افراد مسلح سوار اتوبوس شده و بر روی مسافران شلیک کردند. خبرگزاری دوان ترکیه خبر داده است که بامداد چهارشنبه 6 کودک و 1 زن افغان که قصد داشتند به شکل غیرقانونی وارد خاک ترکیه شوند به دلیل بارش شدید تگرگ و سرمای بیش از حد جان خود را از دست دادند. سربازان گشت مرزی ترکیه در نقطه صفر مرزی با ایران 33 تبعه افغان را یافتند که حال 8 نفر از آنها وخیم بود و برای معالجه به بیمارستان منتقل شدند. افراد دیگر این گروه از افغان‌ها هم به نزدیکترین شهرستان منطقه منتقل شده و غذا، دارو و مواد مورد نیاز در اختیارشان قرار گرفت. اما مسئله بازرسی از مراکز حساس هسته‌ای و غیر هسته‌ای ایران همواره یکی از مباحث مورد مناقشه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. یوکی آمانو مدیر کل این آژانس در مصاحبه‌ای که به تازگی با اسوسییتد پرس انجام داده بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده است. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم شاهین بشیری.
دیوید آلبرایت رئیس انستیتوی علوم و امنیت بین‌المللی میگوید ممانعت ایران از صدور اجازه بازرسی مراکز نظامی در واقع مخالف تعهدات بین‌المللی است. به گزارش اسوسییتد پرس هنوز حتی مشخص نیست آیا امضای پروتکل الحاقی میتواند به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کمک کند تا ایران را برای این گونه بازرسی‌ها تحت فشار قرار دهد. اسوسییتد پرس همچنین می نویسد ایران همواره بر رفع سریع تحریم های سازمان ملل پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای پافشاری کرده است، ولی به گفته مذاکره کنندگان هسته‌ای کشورهای 5+1 در صورت خودداری جمهوری اسلامی از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز حساس و اسناد مورد نیازشان رفع کامل تحریم ها نمی تواند چندان مورد امیدواری قرار گیرد. در همین حال یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت بر اساس پروتکل الحاقی ایران باید دسترسی این نهاد به مراکز حساس خود را بپذیرد. اما سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا پذیرش پروتکل الحاقی واقعاً یک کشور را ملزم به پذیرش بازرسی‌های سرزده از تمام تأسیسات هسته‌ای و غیر هسته‌ای خود می‌کند؟ بهروز بیات کارشناس هسته‌ای ساکن وین در پاسخ این سؤال به رادیو فردا می‌گوید
پروتکل الحاقی در این مورد در واقع دو بخش داره. یکیش آنکه مربوط میشه به مراکز هسته‌ای اعلام شده ایران که تاکنون هم مورد بازرسی قرار می گرفتن. بخش دومش معطوف است به مراکزی که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایرانند. تا کنون آژانس اجازه بازدید از چنین جایی رو نداشت. اگر ایران پروتکل الحاقی رو امضا بکنه به این مراکز هم میتونه دست پیدا بکنه. پروتکل الحاقی البته در مورد بازدید از مراکزی خارج از برنامه هسته‌ای ایران، حداقل مراکزی که آشکارا با تأسیسات هسته ایران کاری ندارن، مثل مثلا مراکز نظامی، آژانس میتواند درخواست بازدید بکند. اون کشور یا اجازه بازدید میدهد یا باید توضیحات قانع کننده ای به آژانس بدهد که این مرکز آری از اقدامات هسته ایه. حالا این بخششه که در واقع میتونه مورد دعوا قرار بگیره و یک مرجع سومی به عنوان حکم تعیین خواهد شد که ارزیابی بکند که آیا درخواست آژانس منطقی است یا نه.
از سوی دیگر به گزارش واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی، بهروز کمالوندی سخنگو و معاون امور بین الملل حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران گفت پذیرش پروتکل الحاقی داوطلبانه است و ایران قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام را قانونی نمی‌داند. به همین علت نیز تا به حال این پروتکل را اجرا نکرده است. وی افزود یکی از مواردی که آنان مؤکداً خواستار اجرای آن شدند تعلیق فعالیت‌های ایران است که چنین تعلیقی تا کنون اجرا نشده و ایران هنوز در حال مذاکره با 5+1 است. ایران همواره مسئله بازرسی از مراکز نظامی خود را خط قرمز دانسته و آن را غیر قابل بحث توصیف کرده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه گفته است
به هیچ وجه اجازه داده نشود که به بهانه نظارت به حریم امنیتی و دفاعی کشور اینها نفوذ کنند. مطلقا مسئولین نظامی کشور به هیچ وجه معزون نیستند که به بهانه نظارت و به بهانه بازرسی و این حرفا دیوانگان رو به حریم و حصار امنیتی و دفاعی کشور راه بدن.
این نکته را بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز تکرار کرده. وی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است اصول حاکمیتی یک کشور اجازه نمی‌دهد که درهای سایت‌های نظامیش را برای همیشه باز بگذارد. وی افزود این موارد مربوط به کارهای نظارتی بر اساس سطوح کشورهاست که هیچ یک به قواعد و مقررات جاری آژانس تبدیل نشده است.
گزارش همکارم شاین بشیری رو میشنیدید.
توی برنامه چهارکنج این هفته از شادترین کشور دنیا در سال گذشته میلادی، نقش ژن‌های انسان در جلب توجه پشه‌ها و تأثیر منفی تلفن‌های هوشمند بر شکل‌گیری مهارت‌های ارتباطی کودکان براتون خواهم گفت. اگه می‌خواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده 4 کنج رادیو فردا باشید.
16:08 در ایران هست. همراه هستید با بخش خبری رادیو فردا. خبر کوتاه: بر اثر خروج یک قطار مسافربری از ریل در فیلادلفیا آمریکا، دست کم 5 تن کشته شدند. در این حادثه که در خط راهن واشنگتن به نیویورک رخ داد، از میان 243 مسافر و خدمه این قطار 5 تن کشته و 48 نفر به شدت زخمی شدند. حال 8 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. به گزارش CNN، دفتر تحقیقات فدرال آمریکا اعلام کرد که هیچ نشانه ای از وقوع یک عملیات تروریستی در این حادثه یافت نشده است. خبرگزاری رسمی کره جنوبی از قول یک مقام ارشد اطلاعاتی آن کشور خبر داد که وزیر دفاع کره شمالی به اتهام خیانت اعدام شده است. زمان اجرای حکم اعدام 30 آوریل، دو هفته پیش اعلام شده و بر اساس این گزارش صدها مقام رسمی تماشاگر اعدام بودند. به گفته سازمان اطلاعاتی کره جنوبی، وزیر دفاع کره شمالی با آتش ضد هوایی تیرباران شده تا به گفته این سازمان عبرتی برای سایرین باشد. هیان یانگ چال کمتر از یک سال پیش به مقام وزارت دفاع رسیده بود. بنابراین گزارش ها اتهام های او چرت زدن به هنگام مراسم نظامی و چند نوبت بدگویی از رهبر کره شمالی بود است. در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتیست کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهاردیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 91، ماموران اطلاعاتی و امنیتی با مراجعه به منزل مسکونیشان در شهر یزد، این زوج بهایی را بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. همزمان با این بازداشت، شمار دیگری از شهروندان بهایی اهل یزد و دیگر شهرهای مرکزی ایران نیز بازداشت شده بودند. پس از تحمل حدود یک ماه بازجویی و بازداشت موقت این زوج بهایی تا زمان نهایی شدن تکلیف پرونده اتهاماتیشان با سپردن وثائقی حدوداً 150 میلیون تومانی آزاد شدند، تا اینکه ایمان رشیدی و شبنم متحد در دادگاه انقلاب اسلامی یزد احکام محکومیت خود را دریافت کردند. اتهامات آنان مشابه بود: تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه غیرقانونی تشکیلات جامعه بهایی ایران. عمده این بهائیان از ساکنان شهرستان یزد بودند. پس از محاکمه این افراد در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان یزد در شهریور ماه سال 92، شبنم متحد و همسرش ایمان رشیدی هر کدام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شدند. اما اجرای احکام آنان به بعد از نتیجه تجدید نظرخواهی احکام بدوی موکول شد. در مهر ماه سال 92، منزل مسکونی شبنم متحد و ایمان رشیدی و دیگر بازداشت شدگان یک بار دیگر تفتیش و بازرسی شد و بخشی از وسایل شخصی آنان ضبط شد. حکم قطعی دادگاه در فروردین ماه سال 93 به این شهروندان بهایی و از جمله شبنم متحد و همسرش آقای رشیدی ابلاغ شد و در ماه‌های پایانی سال 93 و روزهای آغازین سال 94 اجرای احکام صادر شده علیه این بهائیان آغاز شد. شبنم متحد در دادگاه تجدید نظر به تحمل 2 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد و همسرش ایمان رشیدی از رهگذر آن پرونده محکومیت تحمل 3 سال حبس تعزیری را دریافت کرد. در اسفند ماه سال 93 و در واپسین روزهای سال با دریافت ابلاغیه اجرای حکم دادگستری شهرستان یزد، این زوج بهایی برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهرستان یزد مراجعه کردند و در 27 اسفند ماه سال 93 شبنم متحد همراه با همسرش آقای رشیدی بازداشت و روانه زندان مرکزی شهر یزد شدند. شماری دیگر از بهایان هم پرونده با خانم متحد و همسرش آقای رشیدی در همان هفته ها دوره محکومیت خود را آغاز کرده و در زندان های مختلف شهرهای محل سکونت خود از جمله یزد، اصفهان، عراق، شیراز و کرمان دوره حبس خود را می گذرانند.
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه از ایران به پایان میبریم. مراسم تشییع پیکر محمدعلی سپانلو، شاعر، نویسنده و مترجم سرشناس ایرانی، روز پنج شنبه در مقابل خانه هنرمندان در تهران برگزار میشود. مهدی اخوت از دوستان آقای سپانلو به خبرگزاری ایسنا گفته است پیکر محمدعلی سپانلو در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد. محمدعلی سپانلو که به دلیل ناراحتی ریوی و تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سجاد تهران بستری شده بود، شامگاه دوشنبه درگذشت. این خبر ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. 15 دقیقه دیگر، 16:30 با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.